بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. ان شاء الله که عبادات همه برادران بزرگوار توی ایام نیمه رجب مورد قبول خداوند متعال باشد ان شاء الله. خب مسئله 15 تحریر الوسیله، لو تعیبت العین عند المشتری مثلا. بحث درباره این بود که اگر کسی چیزی را به مشتری فروخت یا قرض داد و بعد این مشتری مفلس شد و شکست شد و حاکم شرع مشتری را مهجور کرد، گفتیم اگر که اون فروشنده عین مال خودش را پیدا کرد میتونه مال خودش رو برداره. حالا اگر که مال خودش رو پیدا کرد ولی یه مرتبه مال او اضافه شده که مسئله قبلی بود، اضافه شدن متصل یا اضافه شدن منفصل. مثلا فرض کنید که این حیوان چاق شده یا این که حیوان لاغر شده، این میشه زیادی متصل. یا این که حیوان بچه آورده میشه زیادی منفصل. خب مسئله قبلی زیادی این رو توضیح دادیم، حالا بحث نقیصه. فرض کنید حیوان پهلوی مشتری لاغر شد یا اینی که معیوب شد. حالا این مسئله بخواد معیوب شدن مبیع نزد مشتری رو توضیح بده. معیوب شدن مبیع نزد مشتری چند صورت داره. یه صورت اینه که خود مشتری مبیع را معیوب کرده. صورت دوم اینه که بایع مبیع و معیوب کرده. صورت سوم اینه که مبیع توسط شخص ثالثی معیوب شده، توسط اجنبی. صورت چهارم هم اینه که به یه آفت سماوی، یعنی مثلا کسی مقصر نبوده این معیوب شده، آفت سماوی. حالا این را هم بهش میگیم آفت سماوی. فرض کنید اگر که این گوسفند را یه گرگی گازش گرفت، یه سگی گازش گرفت، این را هم بهش میگیم آفت سماوی. پس 4 صورت داره. حالا امام رضوان الله علیه توی این مسئله میخواد این 4 صورت رو حکمش رو بیان کنه. آخر بارم امام بفرماید که این مسئله از مشکلات فقهه، با اینکه حالا معمولا کسی تو کتاب فقهی فتوایی دیگه نمیگه مسئله مشکله یا نه، ولی امام فرموده که مسئله مشکل است و بعضی صورتاش هم امام فرموده که فقط باید مصالحه بکنن. حالا ابتدای 2-3 سطر عبارتش رو میخونم، مسئلهش خیلی مفصله. لو تعیبت العین عند المشتری، اگر مبیع نزد مشتری معیوب شد، فإن کان به آفت سماویت، اگر که به آفت سماوی، نه یعنی که آسمانی ها، یعنی که توسط مشتری یا بایع یا شخص ثالث نبوده. به عبارت دیگه مقصود از آفت سماوی یعنی که این عیب رو کسی زامنش نیست، این معنیشه، یعنی عیبی که شخصی زامنه این عیب نباشد. به فعل المشتری، اگر که آفت سماوی بود یا فعل مشتری بود، مشتری این مبیع و معیوب کرده بود، فلل بایع ان یأخذها کماهی بدل الثمن. بایع مخیر است، میتونه عین را همین اینجور که هست معیوب برداره، میتونه در بین ان یضرب به ثمن مع الغرما با بقیه طلبکارها مثل هم هر کاری بقیه کردن اونم بکنه. بایع میتونه این رو برداره، چیز دیگه طلب نداشته باشه، یعنی این الان معیوبه، ولی همین رو با عیبش برداره، اون خسارت هم دیگه ضرر بر بایع میشه. میتونه دم به یک کلمه اصلا عیب و عین را بر نمیدارم و پول خودم رو طلب دارم. این مسئله حالا خیلی طولانیه، خیلی دیگه حالا من عبارتش رو نخونم، فقط همین مسئله رو توضیح بدم. یه بحثی توی مکاسب بود با عنوان تعارض المقومین، آخرین بحث خیار عیب. اون بحث تعارض المقومین رو امام رضوان الله علیه اینجا میخواد بیان کنه. مقصود هم اینه که اگر که بایع چیزی رو فروخت و پیش مشتری معیوب شد، اینجا اگر که آفت سماوی بود هیچ کس ضامن نیست، فعلا فرمایش امامو میگم. مثلا این حیوان مریض شد یا گرگ گازش گرفت، اینجا هیچ کس ضامن نیست، بایع میتونه عین مالشو برداره، اون ضرر هم به بایع میخوره. دلیلش هم اینه که چون این عیب رو هیچ کس ضامن نیست. اگر هم مشتری مبیع را معیوب کرده، باز هاکذا، چون مشتری این را که خرید مالک شد، مالک مال خودش را معیوب کرده، ضامن مال خودش که دیگه نیست، تو مال خودش خسارتی وارد کرده، ضامن نیست. بایع حالا که میاد فسخ میکنه، میتونه این مال رو برداره، طلبی هم نخواهد داشت. اینم صورت دوم. همون خیار تفلیس ها، او که تلف مبیع در زمن خیار مملا خیار الله یه قاعده بود، او هیچ ربطی به اینجا نداره به چند جهت. اولا تلف المبیع فی زمن الخیار مملا خیار الله فقط در خیار مجلس، خیار حیوان و خیار شرط، تو سایر خیارات نیست. بحث ما سر خیار تفلیس، این اولا. ثانیان هم اینه که اینجا بحث ما در باره خیار بایع، اونی که شما میفرمایید جایی که خیار مشتری باشه، ولذا ربطی به اینجا نداره. خب صورت سوم اینه که اگر که بایع یا اجنبی، صورت چهارم، مبیع و معیوب کرده، بایعی که اینو فروخته به مشتری، خود بایع رفت پلوی مشتری، مبیع و معیوب کرده، اینجا الان بایع میتونه این را برداره، حالا اون مقداری که خودش ضرر زده به این مبیع این چه حکمی داره؟ اینو بخوایم بحث کنیم. اولا تو عبارت تحریر الوسیله یک کلمه هست که احتمالا سهم القلم باشه. امام خمینی فرموده که آیا بایع ضامن مبیع معیوب هست یا خیر؟ مبیع معیوب احتمالا این سهم القلمی بوده، باید بگوید آیا بایع ضامن عیب مبیع است یا خیر، نه این که بگه ضامن مبیع معیوب. بایع وقتی چیزی رو فروخت که دیگه ضامن مبیع نیست، بایع بگیم که بایع وقتی چیزی رو فروخت ضامن عیبی که تو مبیع ایجاد کرده، ضامن عیبه هست یا نیست. ولذا حالا این اشکال عبارتیه، حالا خیلی مهم نیست. به هر حال اگر بایع مبیع و معیوب کرد، خب بایع مال مردم و عیب درش ایجاد کرده دیگه. مثلا یه گوسفندی رو به مردم فروخت، بعد پاشو زد پای حیوانو شکست، بایع ضامن این عیبه. ولی حالا ضامنه به چقدر ضامنه؟ امام خمینی دو تا احتمال اینجا ذکر کرده. احتمال اول اینه که بگوییم ضامنه نسبت بین عیب نسبت به قیمت واقعی از ثمن معامله است. این احتمال اول. یعنی احتمال اول اینه که بگیم این الان که معیوب شد عیبش چقدر خسارت داشته، یعنی پول این عیب چقدره. حیوان را ببینیم قیمت واقعیش چقدره، این عیب چه نسبتی به اون قیمت واقعی داره، اون نسبت را از ثمن معامله حساب بکنیم. این احتمال اول. حالا مثالش اینه، حالا مثالی که خود امام خمینی زده، مثالش این که اگر فرض کنید این حیوان را بایع فروخت به 20 تومن، و الان که معیوب شده عیبش مثلا فرض کنید که 5 تومن میارزه، عیبش یعنی به اندازه 5 تومن قیمت حیوان کم شده، شده 15 تومن. 5 تومن نسبت به 20 تومنی که قیمت معامله بوده میشه 1/4. بعد ببینیم که قیمت معامله چقدره، قیمت واقعی چقدره. اگر فرض کنید قیمت این حیوان 20 تومن بوده اما من به 10 تومن فروختمش، قیمت 20 تومن بوده اما چقدر فروختم؟ 10 تومن. عیبی که توی حیوان ایجاد شد قیمتش چقدر بود؟ 5 تومن. 5 تومن نسبت به 20 تومن 1/4 بود. ولی این حیوان رو من فروخته بودم به 10 تومن، الان باید چقدر خسارت بدهم؟ 2 تومن. 2 تومن باید خسارت بدم دیگه، چون میشه 1/4 از مثلا 5 تومن بود، اینجا باید چقدر بدم؟ 2.5 بدم. بله 2.5 باید بدم. اینجا باید 2.5 بدم. 2.5 1/4 10 حساب میشه که 10 ثمن معامله است. قیمت باقی معامله، قیمت باقی 20 تومن بوده و عیب هم چقدر بوده؟ 5 تومن. 1/4 1/4 10 تومن. 2.5 رو باید بده. این صورت اول. پس صورت اول این شد که بیایم حساب میکنیم ببینیم که قیمت واقعی مبیع چقدره، قیمت واقعی عیب چقدره، نسبت قیمت عیب به اون قیمت واقعی نسبتش میشه چقدر؟ میشه 1/4 مثلا. 1/4 را از ثمن معامله میگیریم. بله قاعدش حالا خواهیم گفت که قاعدش که بس نسبته، ولی دلیلش چیه که خواهیم گفت. دلیلش رو میگیم حالا فعلا اصل فرض مسئله رو میگیم. خب اگر که عکسم شد که عکسش روشنه دیگه. مثلا فرض کنی اگر همینجا قیمت این حیوان 20 تومن بود، عیبی هم که ایجاد کرده 5 تومنه، میشه 1/4. ولی این حیوانی که قیمتش 20 تومنه، من این حیوانو مثلا فروختم به 50 تومن، گرونتر فروختم. اینجا الان باید چقدر از قیمت؟ 1/4 50 تومن رو باید حساب بکنه، میشه تقریبا 12.5. 12.5. پس اون نسبت تفاوت بین معیب و صحیح، نسبت تفاوت را از ثمن معامله حساب میکنیم. این احتمال اولی که امام خمینی ذکر کرده. و اما احتمال دوم، احتمال دوم اینه که کاری به نسبت نداشته باشیم، به نسبت کار نداشته باشیم. میگیم که بایه اگر این مال را معیوب کرد، مال مال مشتری بوده، بایه مال را معیوب کرده، عیبش رو زامنه، هرچه میخواد باشه دیگه نسبت نداره. فرقی هم بین بایع و اجنبی نیست. اگر که مثلا فرض کنید تو همین مثال این مثلا فرسون حیوان رو که من فروختم، حیوان رو مثلا فرسون قیمتش بود 20 تومن ولی من 10 تومن به شما فروخته بودم، یا اصلا فرض کنید این حیوان 20 تومن میارسید ولی من به 5 تومن فروختم به شما، به 5 تومن اصلا فروختم، عیبی که درش ایجاد کردیم چقدر میارزید؟ 5 تومن. الان چقدر باید خسارت بدهم؟ خودم و 5 تومن رو، خود 5 تومن رو باید بدهم، چون کاری به نسبت نداریم. همون عیبی را که ایجاد کرده در مال مردم، ضامن عیب مال مردم هست. اینجاست که امام خمینی بفرماید که مسئله مشکله و باید بایع و مشتری مصالحه کنند. علتی که فرموده مسئله مشکله اینه که حالا عرض میکنم این اشکال شما الان اینجا جواب داده میشه. مهمترین مشکله توی این مسئله اینه که جمع بین عوض و معوض جایز نیست. این قاعده کلی که جمع بین عوض و معوض نباید بشه. اگر که من این را به شما فروختم 5 تومن، در حالی که قیمتش چقدر بوده؟ 20 تومن، و عیبی که درش ایجاد کردم 5 تومن میارزه، یعنی خود عیبه 1/4 قیمت بوده. الان اینجا اگر ما بگیم که من باید 5 تومن به شما بدهم، معنیش اینه که یه گوسفند به شما دادم به 5 تومن، 5 تومن پول گرفتم، الانم خسارت شما باید بدم، 5 تومن باید به تو بدم. شما گوسفند رو دارید، کل پولی هم که داده بودید گرفتید، جمع بین عوض و معوض. این دلیل مثل میشه، چون تو این صورت جمع بین عوض و معوض لازم می آید، برای اینکه اینجور مشکلی پیش نیاد قائل به اون نسبت میشه، یعنی اون نسبت علتش این بود. چرا دیگه اصلا عرش مال موقعیه که یه چیزی کالایی را که معیوب است به عنوان صحیح بفروشه که حین العقد عیب داشته اما مشتری خبر نداشت. اینجاست که جای عرشه. بحث ما درباره اون جاییه که حین العقد مبیع سالم بوده، بعدن عیب ایجاد شد، اینجا ربطی به عرش نداره. که عرش ما به تفاوت قیمت بین صحیح و معیب حین العقد. الان شما تو خیابون میرید زدید ماشین یک کسی معیوب شد، اینجا که ربطی به عرش نداره که. ماشین کسی معیوب شد با یه عرش جنایت بدهید، عرش جنایت یعنی قیمت این ضرری که زدید، یه ربطی به اون عرش اصلا نداره. خب بله، ولی همین تا اینجا فعلا دارم میگم که امام این مرادش با این حرفایی که زده و داره میگه مسئله مشکله اینا تو ذهنش بوده. بله بله بله، یه قاعده فقهیه از قدیم مطرح بوده که نباید جمع بین عوض و معوض بشود. بله بله بله. خود شدیه عبد فروخته بود به 5 تومن، حیوان رو فروخته بود به 5 تومن، الانم عبد پهلوی مشتری است، 5 تومن مشتری رو هم باید بهش بدهید. جمع بین عوض و معوض. بله، خب فرض اینه که به خاطر خیار تفلیسه، خیار تفلیسه میگفتیم خیار به عقد میخوره. این توضیح فرمایش امام خمینی. در صورت اجنبی هم عرض کردم که امام اجنبی را با خود بایع یکی حساب کرده. آقای بایع میتونه اونجایی هم که اجنبی عیبی را ایجاد کرد بگوید که اجنبی ضامن عیبه، من میتونم مبیع و بردارم با همین وضع موجود، میتونه بگوید که مبیع را بر نمیدارم، من هم مثل بقیه طلبکارها. خب و اما حالا چرا امام خمینی چرا فرمود مسئله مشکله؟ خب اگر این طوریه که جمع بین عوض و معوض جایز نیست، باید امام به صورت قطعی بگوید که همون صورت اول درسته، بگه همون مسئله نسبت را در نظر بگیریم. چرا این کارو نکرد؟ این علتش اینه که مسئله نسبت را، نسبت بین صحیح و معیب با سبل. علتش اینه که این مسئله رو اولین بار ظاهرن علامه حلی مطرح کرده و بعد از علامه حلی هم شهید اول و هم محقق کرکی، این سه نفر یعنی علامه و شهید و محقق کرکی، این سه نفر گفتند که مسئله نسبت در ما نحروفی درست نیست، نسبت غلطه، ما به تفاوت خود اون جنایت یا اون عیب هم صحیح نیست، نتیجه اینه که مسئله میشه مشکل و باید قائل به مصالحه بشیم. علت این که مسئله نسبت درست نیست، علتش اینه که موقعی که بایع یا اجنبی یا شخص ثالث مبیع و معیوب کردند، اون موقع مبیع ملک مشتری بود. زمان حدوث عیب مبیع ملک مشتری بوده. اگر کسی در ملک دیگری عیبی ایجاد کرد باید قیمت جنایت را بدهد، این ربطی به نسبت نداره. نسبت در صورتیه که یک معاملهی باشه و تو معامله قراری یا عیبی یا قبن ایجاد بشه. ما نحلوفی دو تو فرضه، یکی خرید و فروشی انجام شده هیچ عیبی هم نداشته، بعد از ای بعد از بیع بایع مبیع مردم را معیوب کرد، یه ربطی به سمن نداره. که بحث جمع بین عوض و معوضم اینجا پیش نمیاد، علتش اینه که اون چرا که الان بایع داره به مشتری میدهد ثمن نیست، عرش جنایته. عرش جنایت غیر از ثمنه. یه کسی به یه نفر یه ماشین فروخت، یه دو سه سال گذشت، بعد از دو سه سال همین آقا که ماشین فروخته بود زد ماشین رو که به او فروخته بود معیوبش کرد. یه اصلا دو تا مسئله است. مسئله اول اون بیعه که کاملا درست بوده، الان مال مردم رو معیوب کرده با یه خسارتش رو بده. حالا اگر فرض کنید این خسارت از قیمت خرید و فروش معامله بیشتر شد، این کسی نمیگه که زیادی عوض یا جمع بین عوض و معوض، این عوض و معوضی در کار نیست. بله خیاره و این رو هم که بر میداره میبره معامله فسخ میشه، این رو همه درست. ولی الان این مبی معیوبه، اون موقع که من به شما داده بودم سالم بود و این عیب رو هم که ایجاد کرده من ایجاد کردم. الان من چیزی از شما طلب دارم یا ندارم؟ این محل بحثه. میگیم که این عیب ربطی به اصل معامله ندارد، اگر ربطی به اصل معامله نداره، پس اینجا مسئله جمع بین عوض و معوض نیست. اگر من یه ماشینی رو امروز به شما فروختم به 1,000,000 تومان، 2 سال دیگه ماشین شد 10,000,000. حالا که ماشین شد 10,000,000، من زدم ماشین رو که به شما فروخته بودم 1,000,000، معیوب شد 5,000,000 تومان خسارت خورد. الان باید چقدر به شما بدم؟ 5,000,000 بدم. با این که ماشین رو به چقدر فروخته بودم به شما؟ 1,000,000. اینجا کسی نمیتونه بیاد بگه که این جمع بین عوض و معوض شد. الان شما هم ماشین رو داری، هم 5,000,000 تومان پول از من طلب دارید. این جمع بین عوض و معوض نیست، این دو تا معامله است، دو تا حادثه است. یه حادثه این بود که ماشین رو به شما فروختم به 1,000,000، این تمام شد. یکمی که ماشین را معیوب کردم اما به یه عیبی که 5,000,000 بیارزه، الان باید 5,000,000 به شما بدهم. ولی الان این 5,000,000 ربطی به اون پولی که از شما گرفتم نداره. که پس اینها ها بلید، امام خمینی اول تو ذهنش این بوده که اینجا جمع بین عوض و معوض پیش بیاد، ولذا گفت که طرفدار چی میشیم؟ نسبت. که جمع بین عوض و معوض نشود. ولی بعد که میگه مسئله مشکله، به این خاطر میاد مشکلش مال اینه که اینجا عوض و معوض نیست. یه مالی را به کسی فروختند، بعد بایه که دیگه هیچ کار از اجنبیه رفته به مال مردم خسارت وارد کرده، باید خسارتشو بده. اینجا هیچ ربطی به اون مسئله عرش نداره. این چیزی که تا اینجا گفتم این توضیح فرمایش امام بود. ولی حالا این حرفا درسته یا نادرسته، اینو انشاءالله فردا بس میکنیم. سلام الله علیه.